редакция Марказии радио Зодиман Шалыгул ходящему работу за тарин хабарой тоджики сторона джаоношно мекунам имруз 27 октябра аст друд вагамро мебинем ки дар дунё чи мебзарад. Муҳокимаи парвандаи қатли сайёҳон дар Душанбе оғоз шуд. Хабарнигорон ва пайвандон пушти дар монданд. Шумори аз гумонбарон ба хотири хабар надоданд ва мақомот дар курсии айбдорианд.
جهاد ما بیشتر کرده، ما جهاد نمیکنیم. این دولت اونون آش خورده سیم. ای بود هوا این نفس کشیده سیم. ای آبی استفاده برده سیم. ما جهاد نمیکنیم. نه که نرفتن یا گنج خبر ندادیم. همه که گناه شو.
دست با کتفی هم دیگر تاخیر موجران در شهر توله روسیه ادامه دارد. همیانی حقوق انسان عمل کردی مامورانی پلیس رو شکنجه روانی نام میبرند. کویش انتقال برق از 10 به 4 ساعت و یا روشنی کی میآید؟ به برقی زندگی ساکنان و بیماران را در گوشه و کنار تاجیکستان سخت کرده است.
2 ساعت دیگر روز میتمون هفتنیم دوجه میکشش. من کسالی با ازمین دارم. ایرا شام رو وردن در طول تو روزا بیرن. من این کشولک ها بغزولا رو میبرم میگردونم یارم.
با گذشت نزدیک 3 ماه از حمله به جهانگردان خارجی در تاجیکستان، دادگاه عالی به بررسی پرونده متهمان این کشتار پرداخت. اکثریت آنهایی که در کرسی عیبداری نشستند برای پنهان داشتن جنایت مذکور پاسخ میگویند. عیبنامه‌ای که برخی از نزدیکان متهمان آن را عادلانه نمیدانند. به گفته همکاران ما، محاکمه این پرونده پرسر و صدا را در برابر پیوندان خبرنگاران خارجی نیز پیگیری دارند، هرچند هیچ یک از آنها را به جریان مرافع راه ندادند. گزارش مولا رجب و براد یوسفی را تماشا میکنه.
امروز 23 اکتبر مرافع سعودی متهمان در قتل 4 جهانگرد خارجی در ناحیه دنقره شروع شد. مرافع در تالار بازداشتگاه موقتی یا سیسای رقم 1 شهر دوشنبه از طرف دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شده ایستاده است. از صبح بر وقت نزدیکان بازداشت شده ها در نزد در بازداشتگاه موقتی جمع آمدند و منتظر آغاز مرافع بودند، اما دادرس دادگاه عالی تاجیکستان با مرافع تنها وکیلان دفاع را راه داد و به ورود خبرنگاران اجازه نداد. هرچند قبلا گفته می شود که پرونده مهر مخفی ندارد و با احتمال زیاد مرافع کشوده برگزار می شود. در همین حال برخی از نزدیکان بازداشت شده ها به بی‌گناهی خویشاوندان خود اصرار دارند.
همین خیال گاب رفت مودی که کد بوده گفته باشه همون بچه که همون بچه های آدم کش بیاین جهاد کنیم، یا گفته باشن که بچه ما با 3-4 بچه که دیگه که همین دولتی تنج، همین خیلی همین امام علی آدمی تنج، آدمی خوب، همه جا رو تنجی آبادی کرده. جهاد ما چرا کرده؟ ما جهاد نمیکنیم. این دولت اونون آش خورده سیم. ای بود هوا این نفس کشیده سیم. ای آبی استفاده برده سیم. ما جهاد نمیکنیم. نه که نرفتن یا گنج خبر ندادیم. همه که گناه شو. برای این گناه ما نمیدونم چه جزا میگیره بچه ما.
فهمیدن کی میگن کی نمی فهمیده اینو گفته. اینم چیزی فهمیده اینو گفته برای من آورده محکمش کردیم. او هی نه تلفن داشت، نه زنگ میزد، نه جهاد کرد، نه هیچ. یا آدم جهاد نیسته او.
حادثه قتل 4 جهانگرد خارجی در ناحیه دنقره 29 ایل رخ داد. دادستانی کلی تاجیکستان تفتیش قضیه مذکور را در آخر ماه سپتامبر به انجام رساند و در ماه اکتبر آن را به دادگاه عالی تاجیکستان ارسال نمود. فعلا معلوم نیست که بررسی این قضیه چقدر دوام میکند، ولی در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و منتظر حکم دادگاه میباشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
دو نفر از سیاحانی که در نتیجه این حمله کشته شدند شهروندان آمریکا بودند که از کارشان دست کشیده و به سیاحت ده کشور جهان شروع کردند. این دو سیاح خوشحال نمیدانستند که رشته عمرشان در تاجیکستان کنده می شود. بار دیگر گزارشی را که همکاران ما در این باره تهیه کرده بودند همراه می بینیم.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفتی آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه های افریقا و اروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروه ما از 2 آمریکایی، 2 شهروند شویتسریا، 2 نفر از هلند و 1 فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش میگذرد و تاجیکستان هم کشور خوبی است.
جی اوستین کمی به زبان روسی نیز حرف میزد. و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسی وایا ای ولاسیپد و پامیرسکی تراکت.
میزبانی سیاهان بیاد میارد که مهمانانش از کمپوت یا آب میوه سیب بیهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شورای دوشنبه کلوب میگذشتن، آنها باغ ما در نزد همین شورا است. دقت وایو را در افتاد کلون سوی افتان جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل و یا را اجازت دادیم. یک گروه سیاهان در باغ ما گذشته در سگ درختانی سایه افکن شیشتن استراحت کردن.
رومیوریم با موضوع دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که مقامات سعودی کشتار خبرنگار جمال خاشقجی را از قبل برنامه ریزی کرده بودند. اردوغان ضمن سخنرانی در پارلمان در حضور حزب حاکم روز 23 اکتبر یاد رشد که در صحبت با شاه سعودی گفته است کنسول این کشور در استانبول غیر کسبی بود و از مسئولیتش آزاد و به وطنش برگردانیده شد. او افزود که در سعودی 18 نفر در رابطه با این حادثه بازداشت گردیدند. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید گردید. مقامات ترکیه در پی از شکنجه، قتل و تیکه تیکه کردن جسد او در داخل کنسولگری خبر دادند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی مرگ روزنامه‌نگار منتقد حکومت آن کشور جمال خاشقجی را قتل نامیده، اما میگوید افرادی که در این حادثه دست دارند به ولیعهد نزدیک نبودند و این یک عملیات خودسرانه بوده است. من میگردیم به تاجیکستان. تیرمای امسال در تاجیکستان با شکایت ها از آغاز لیمیت برق در گوشه و کنارهای این کشور شروع گردید. شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال برق را به کارهای تعمیری و آمادگی ها به زمستان ربط میدهد و میگوید آن به زودی حل میشود. اما ساکنان منطقه کلاب به این وعده ها باور ندارند، زیرا ساعت های انتقال برق به منزل های آنها یک بار کم گشته است. گزارش محمود جان رحمت زاده را در این باره از شادمان یتیم میشنویم.
سفر رجباوی 84 ساله تابی ترکی ندارد، اما از فروزان ماندن شم تا صبح می ترسد. مبادا شعله شم با پلاس افتاده سبب ناخوشی نشود. در دهه نانچه مسی نوحیه واسه در یک شب و روز 4 ساعت قوه برق می دهند.
روز می تمام هفتنیم دوشه می کشش. من این کسالی به ازمین دارم. این از شب رو وردن در کنه تا روزا بیرن. من این کسولکه به غزوله رو می برم می گردونه می رو. گوه وقت نمجا پیش پو می خریم گوه وقتی چی خویم.
دوره نمید خدر سی درداره ست پنده سمونده خریدم.
سفر و که این هزوم ها را از پول نفقه شوهرش برای زمستان خریده بود، با شروع لیمیت برق هزوم ها را برای پختن خوراک صرف میکند.
یا من روز روز اوقات در نمی میکنم، چوی مام دارم میکنم، خیلی نمیشه اوقات.
در اکثر ناحیه های منطقه کلوب، محدودیت قوه برق را از 10 تا 4 ساعت کم کردند.
زیاد خیلی خیلیم، 2 ساعت در زمستان علاقی نباشه یا زندگی نباشه. بعد ساعت میشود نمیشود بعد ساعت مصبت نمیکنیم او بگیریم اوی مو بسوید یا مصبت نمیکنیم او بگیریم اوی خودانی مصبت نمیکنیم بگیریم.
سال گذشته مقامات اعلان کردند که دیگر لیمیت را برای همیشگی لغو کردند. امسال از ماه سپتامبر در اکثر ناحیه ها محدودیت انتقال برق جاری شد. بر زمین محدودیت نرخ برق هم بالا شد.
اگر نکی نبودنش خوبه که ما زورمون نمیرسد دیگه به قیمتی سوید. اگر وقتش در 20 سوم میدادیم و زیر اگر این تری یکان استفاده بریم 50-60 سوم در میخیزم.
برق تاجیک گفته است این لیمیت موقتی است. آنها شبکه های برقی را تعمیر دارند و روزهای نزدیک به رجای قبلی برمیگردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. نیروهای ویژه پلیس روسیه در شهر تولا تفتیش فراگیری مهاجران کری من جمله از تاجیکستان را شروع کردند. تفتیش ها سه روز باز در این ولایت ادامه دارند، ولی به فرق از رایتهای پیشین کارمندان پلیس که همگی نقاب پوش و سلاح به دست هستند، مهاجران را دست به کیسه یکدیگر قطار کردند، مثل اسیران تا به شعبه های پلیس رسپار کردند. برخی ها در شبکه های اجتماعی این رفتار پلیس تولا را به آلمانی فاشیستی شباهت دادند، نوشتند این یک نوع پس زدن شان و شرف مهاجران است. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا آماده است که در این باره با ما صحبت کند. عبدالله سلام، نخست بگو که چرا رید مهاجران در تولا به این شکل میگذرد؟ مگر به چنین شیوه قطار کردن مهاجران در محضر عام تا کجا جایز است؟
سلام شهلا، حامیان حقوقی که با ما صحبت کردند این را نه تنها تحقیر بلکه یک نوع شکنجه روانی و تحقیر عموی مهاجران میشمارند که موافق قانون های روسیه این جنایت حساب میشود و جزا را در پی دارد. اما حامیان حقوق انسان میگویند هیچ یک از جبر دیدگان یعنی مهاجران بازداشت شده حاضر نیستند علیه عملکرد ناظران نقاب پوش پلیس و روسگواردیا به اداره های بالایی شکایت کنند. یکی از این حامیان حقوق والنتینا چوپیک از جمله با رادیو آزادی درباره این حادثه صحبت کرد.
از داخل بازداشتگاه می نویسند، زنگ می زنند که آنها را غیر قانونی بازداشت کردند. وقتی ما از آنها خواهش می کنیم که مشخصات خود را به ما فرستند تا که من رسمان از نام آنها به مقامات بالایی شکایت برم، هیچ یک از آنها راضی نمی شوند. ناظران پلیس تهدید کردند که اگر به جای شکایت برند به گفتگو از قلمرو روسیه اخراج می شوند. همگی می ترسند و می گویند اگر نامشان فاش شود ناظران پلیس آنها را از روسیه خارج می کنند.
ضمناً به تاکید حامیان حقوق قطار کردن مهاجران در تولا حادثه یگانه نیست و چند قبل در شهرهای ولادیواستوک، سخالین روسیه عین چنین تفتیش های تحقیرآمیز رخ دادند.
خب به مقامات شهر تولا چی میگند؟ اصلا این چی معرکه است و چرا تفتیش اسناد مهاجران به این تندی شروع شده است؟ عبدالله
شهلا در ریاست پلیس ولایت تولا میگویند بازداشت مهاجران و تفتیش عموی حجت ها یک رید معمولی است و مقامات قدرتی تا کجا قانونی بودن بودوباش مهاجران را میسنجد. نتیجه دو روزه رید کارمندان پلیس، سربازان روسگواردیا و مقامات فسب در تولا این شده است که 78 مهاجر کره در خانه های ساکنان محلی خود را رسما ثبت نام کرده در اصل در همان نشانه زندگی نمی کردند. در این رید ها نه تنها اسناد مهاجران بلکه همه نفرانی که قیافه غیر اسلاویانی دارند سنجیده می شوند. یک همصحبت ما که زاده نوحه ترسونزاده تاجیکستان و عین حال دارنده حق اقامت روسیه است میگوید بیش از 3 ساعت در قطار مهاجران دست به کتف دیگر منتظر شد تا زمانی که ناظران حجت او را سنجیده رها کردند.
سپاس عبدالله. واقعا خود مهاجران در صحبت با رادیو آزادی به ما اقرار می شوند که این گونه بازداشت های مقامات انتظامی و نمایش دادن آنها در تلویزیون های محلی برایشان تأخیر کننده است، اما به خاطر حفظ جای کار و منبع درآمد مجبورند این همه را توقف کنند. تحقیقاتی که تلخ ولی دردآور است. و سوال اخیر در کشور پس از شوروی موارد نوستالژی و پزمانی به نظام پنجه آهنین دوران استالینی بیشتر شده است که یک علامتش افتتاح مجسمه های استالین و تشکیل آثارخانه های اوست. یک گزارش داریم در همین باره.
این مرد میگوید یوسف استالین در خوابش با او گپ میزند.
نوبله برام شن نام دیدی؟
او با من میگوید که من استالینیست هستم، مرا پسرش میخواند. مردم آرزوهایشان را در خوابشان میبینند، من نیست.
استالین در گرجستان تولد یافته است و با نام یوسف جوگاشویلی. گریگول اونیانی میخواهد خاطره این دیکتاتور شوروی را زنده نگه دارد. در این محله شهر تفلیس مجسمه بزرگ برای او بنیاد کرده است.
می خواهم مجموعه یادگاری برای استالین در اینجا بسازم. پشت اینجا دفترهای کاری برای محققان خارجی می شوند. عین زمان محل زیارت استالینیست ها خواهد بود.
در عهد استالین میلیون ها نفر کشته شدند. با درغو و زندان های گولاگ در زمان او بود. سرکوبی های سیاسی و بدنامسازی اوج گرفت.
بیننده عزیز، تفصیلات بیشتر موضوع روز و دیگر خبرگزاریش رادیو آزادی رو که در برنامه جا نشدند در وبسایت رادیو آزادی ببینه. تشکر برای همراهی. وقت و نیکاتر حرکت شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فاکت بریم
www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، تازه‌ترین خبر و گزارش‌های امروز را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم می‌کنم. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت که کشتار ژورنالیست سعودی جمال خاشقجی چند روز پیش از مرگش برنامه‌ریزی شده بود. روزی 23 اکتبر ضمن سخنرانی در جلسه پارلمان در برابر اعضای حزب حاکم اردوغان گفت که جاسوس های سعودی یک روز پیش از قتل شارح واشنگتن پست به ترکیه رسیدند. اردوغان گفت
معلوم شد که در آستانه روز کشتار یعنی 2 اکتبر 15 خادم امنیتی سعودی و مقامات سعودی و طبی به کشور ما آمدند. 6 نفر آنها ساعت 6:20 شام آن روز کشور ما را ترک کرده، 7 نفر آنها ساعت 10:50 شب با هواپیماهای خصوصی خارج شدند.
ülkemizden ayrıldıkları tespit ediliyor.
خاشقجی روزی 2 اکتبر بعد وارد شدنش به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. او میخواست در اینجا سندهای ضروری را برای آمادگی به ازدواجش دریافت کند. اردوغان گفت که یک تیم عبارت از 15 نفر وارد کنسولگری شده، 3 نفر دیگر برای آموزش جنگل‌های بلگراد واقع در کناره‌های استانبول رفتند. بعد چند هفته اطلاعی زید و نقیز، نهایت حکومتی سعودی گفت که خاشقجی در داخل کنسولگری در نتیجه یک زنازنی و عملیات اشتباهی کشته شد. اردوغان گفت که نوابسته به مقام و مرتبهش، مقامات سعودی باید اسم تهیه کننده این نقش را فاش کنند و گمانبران باید در دادگاه استانبول حاضر شوند. پرزیدنت ترکیه گفت که خاشقجی یک قربانی کشتار وحشیانه شد و این حادثه نباید پنهان ماند. در شهر دوشنبه روز 23 اکتبر جلسه هر ساله مشورتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان شروع شد. جلسه در بنای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برگزار می شود. جانب آمریکا را در این مشورت ها معاون یاور کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا آید به منطقه آسیای جنوبی و مرکزی خانم امیلیا پوما رهبری می کند. در خبری که روز 19 اکتبر نشر شد گفته می شود که همراه با کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کاورت، هیئت بین اداروی مسئله های گوناگونی همکاری های استراتژی دو جانبه را با همتایان تاجیکی خود بررسی می کنند. در این جلسه مبارزه با افرادگرایی خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و مساعدت به همگیرایی منطقوی و رشد اقتصادی بررسی می شود. مقامات آمریکا گفتند که یک بمب احتمالی را که در داخل نامه در بیرون خانه میلیاردر جورج ساروس در نیویورک آشکار شد به ضرر کردند. این نامه روزی 22 اکتبر در داخل قطعه پشته از جانب یک کارگر ساروس آشکار شد و او همان زمان پلیس را خبردار کرد. آنها گفتند که متخصصان دیرتر این مواد را در یک جنگلزار نزدیک نابود کردند. نشریه نیویورک تایمز گفت که در این ساعت‌ها جورج ساروس در خانه خود در شهر بدفورد نبود. حالا این حادثه را بیوروی فدرالی تحقیقات تفتیش میکند. صاحبکار 88 ساله زاده ونگریا میلیاردها دلاری خود را برای برنامه‌های پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان صرف میکند. او همچنین یک دونور کلان حزب دموکراسی آمریکا به حساب میرود. در این آخرها ساروس را فعالان جنبش‌های راستگرا در آمریکا و بیرون از آن و هم حکومت ملت‌گرای ونگریا بد میبینند. مقامات بلندپایه افغانستان به افرادی که در انتخابات پارلمانی آلوده به خشونت در آخری هفته گذشته شرکت کردند احسن گفتند. حضور مردم در انتخابات به گفته آنها نشان داد که مردم ایدئولوژی‌های افراطی طالبان را قبول ندارند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز 22 اکتبر در جلسه حکومت گفت طالبان می‌خواستند دریای خون جاری شود ولی مغلوب شدند، افکار و عقاید آنها را رد کردند. به گفته مقامات افغانستان در انتخابات روزهای 20 و 21 اکتبر از 9 میلیون مردمی دارای حق رأی تقریبا 4 میلیون نفری آنها در انتخابات پارلمانی و یا ولوس جرگه شرکت کردند. جنگجویان طالبان و دیگر گروه های تندرو در آستانه انتخابات و هم در روز انتخابات ده ها نفر را کشتند. مشکلات فنی و یا تشکیلی یک سبب دیگری دو روز ادامه کردن انتخابات شد. طالبان در آستانه انتخابات به مردم تهدید کردند که در انتخابات شرکت نورزند. نتیجه های نهایی انتخابات که یک امتحانی توانایی حکومت افغانستان در تامین امنیت در سراسر کشور به حساب می رود، به احتمال غالب ماه دکبر اعلان می شود.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مرافع دادگاهی متهمان در قتل سیاحانی خارجی روز 23 اکتبر در بازداشتگاه یا سیزای رقمی یک شهر دوشنبه آغاز شد. در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و بررسی پرونده این حادثه پرسر و صدا را دادگاهی عالی تاجیکستان به دوش دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حمله به جهانگردان خارجی ماه ایول امسال در ناحیه دنقره ولایت ختلان رخ داد و بر اثر آن 4 نفر کشته و 2 تن دیگر آسیب دیدند. صبح 23 اکتبر نزد بنای سیزای رقمی یک شهر دوشنبه سرادم بود. خیشان بازداشت شده ها، وکیلان مدافع و روزنامه‌نگاران برای اشتراک در مرافعه به اینجا آمده بودند. مرافعه بعد از ساعت 11 شروع شد و تا شامگاه 23 اکتبر ادامه کرد. اما دادرس به جز از وکیلان مدافع به نزدیکان محکوم شده ها و هم روزنامه‌نگاران اجازه ورود به تالار مرافعه را نداد. برای انعکاس مرافعه متهمان در قتل سیاحان، نه تنها روزنامه‌نگاران داخلی بلکه نمایندگان رسانه‌ها از اروپا از جمله هلند آمده بودند. قبلا منابع در دادگاه عالی تاجیکستان به رادیوی آزاد گفته بودند پرونده مهر مخفی ندارد و به احتمال زیاد به طور باز برگزار می‌شود. نزدیکان محکوم شده‌ها به بی‌گناهی خویشاوندانشان اصرار می‌ورزند و می‌گویند امید دارند که دادگاه آنها را آزاد می‌کند. ساچیگل صلاح الدین و ساکن دهه 90 شهر نارک روز 23 اکتبر گفت قریب 3 ماه می‌شود که پسرش بختاور صلاح الدین را ندیده است. پسر 29 ساله ساچیگل صلاح الدین و با اتهام خبر ندادن به مقامات بازداشت شده است. اما مادر او میگوید
همین خلقه براف ماده که کار بوده گفته باشه همو بچه که همو بچه های آدم کشت بیاین جهاد کنیم. یا گفته باشن که بچه ما با 3-4 بچه که دیگه که همین دولتی تنج، همین خیر، همین امام علی آدمی تنج، آدمی خوب، همه جا رو تنجی آبادی کرده. جهاد ما دو چرا کرده؟ ما جهاد نمیکنیم. این دولت نون آش خورده سیم، ای باد هوا این نفس کشیده سیم، ای آبی استفاده برده سیم، ما جهاد نمیکنیم. نه که نرفتن یک اونجا خبر ندادیم، همه که گناه شد. برای این گناه ما نمیدونم چی جزا میگیره بچه ما.
مادر بختاور صلاح الدینوف گفت پسرش را بعد 17 سال بی فرزندی پیدا کرده است و دوری از او برایش بسیار سخت است. این ساکن شهر نارک گفت پسرش یک سال اخیر در دهه به کارهای ساختمانی مشغول بود و با متهمان قتل سیاحان رابطه نداشت. اما در میان نزدیکان متهمان گلچهره شادمانو و مادر حسین عبدالسمدو نبود. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رخدادهایی است که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه‌های جهانی برآورد. این حمله روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستان دنقره رخ داد. در پی آن 4 سیاح خارجی شهروندان آمریکا اوستین جی و گئورگ هن لاورن، شهروند نیدرلندیا واکر رنه و شهروند شویتسیره همل مارکوس کشته شدند. دو شهروند دیگر شویتسیره در این حادثه آسیب دیدند. به اطلاع مقامات تاجیکستان در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند. از میان 5 نفر حملهور به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنقره تنها حسین عبدالسمدوف زنده بازداشت شده است. باقی‌مانده ها در جریان عملیات بازداشت به ضرر کرده شدند. هرچند گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت حمله را به دوش گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
به 7 لیدر غیررسمی در ولایت مختار کویسان بدخشان آگاهی رسمی داده شده است که از عملهای به قبل مقامات جنایی دست بردارند، وگرنه مجازات خواهند شد. این آگاهی را روز 22 اکتبر در بنای دادستانی ولایت بدخشان سپردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنا به گزارشی که روز 23 اکتبر با رمز تلویزیون بدخشان به اینترنت راه یافت، طالب ایونبکوف، محمد باقر، محمد باقروف، یادگار محمد اسلام Ghulamov, Khursand Mazarov, Munawar Shanbiev, Zoir Rajabov va Amriddin Alovat Shoyev rozi Dushanbe zeri ogohnoma imzo guzoshtand. Dar in guzarish lahzaye vurudi rahbarani ghayri rasmi Badakhshan ba binaye dotsitani vilayat niz namoish dade shode ast. Az tarafe maqomot ogohnoma ro namoyandagani vazarat karhaye dakhili, komite davlati amniyati milli, dotsitani kul, dodgohi ali va hukumati vilayat Badakhshan tasdiq kardand. Maqomot میگویند این آگاهی نامه ها در شاهدی فراموز ایرگاشف نماینده جمعیتی بدخشان سپرده شد. بر اساس این آگاهی که نسخش را تلویزیون بدخشان نمایش داد، از لیدران غیررسمی خواسته شده است که تشکیل و رهبری گروه های جنایی، دعوت و جلب جوانان به هدف بی ترتیبی های عمومی و غصب بنا و انشاءات دولتی، قصدن نیست و نابود کردن مال و ملک، تحقیر نماینده حکومت، اوباشی، قاچاق مواد مخدر و سلاح، سخوتک و راه ندادن به صادر کردن حرکت های غیر قانونی بر ضد امنیت دولت و جامعه دست کشند. شرح این جنایت های وزنین و ماده های مربوط به آن فهمانده شد. آنها وظیفه دار شدند که در صورت رعایت نکردن طلبات در نزد قانون جواب دهند، گفته شد در گزارش تلویزیون بدخشان. رئیس ولایت بدخشان یادگار فیضوف گفت گپی او در این مورد همان است که 16 اکتبر در جلسه نتیجه گیری از فعالیت ستاد مشترک تامین امنیت در خارخ کرده بود.
بعد گویم که من روسی که خبر ندارم از این چیزی بود در من برامد گفت زد پرکتور قطعه فهمم چی گرد بسید چی خوی بگرد.
طالب ایونبیکوف یکی از لیدران غیررسمی بدخشان روز 23 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در ملاقات با مسئولان دادستانی ولایت نمایندگان دادگاه و امنیت و ریاست امور داخلی نیز حضور داشتند. وی گفت
آنها برای جمع‌آوری سلاح به ما تشکر کردند، گفتند که دیگر مشغول کارهای خود باشیم و مقامات کاردار نیست. ما در نوبت خود در دادستانی خواهش کردیم که در مورد پخش خبرها درباره گویا با گروه های جنایی شامل بودن ما رادیو پخش کنند، چون ادعای نادرست است. از ما خواستند که به دوشنبه هم رفته در آنجا فعالیت کنیم. تاکید کردند که ما آزاد هستیم. در گذشته هم برای رفتن ما به دوشنبه هیچ محدودیت نبود. خودمان نمیخواستیم که برویم. حال در اینجا بودن ما مهمتر است و بعداً میرویم. بازنشسته هستیم و با مبلغ نفقه زندگی را پیش خواهیم برد.
در ماه سپتامبر امسال در یک سفر کاری، رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان دوباره از وضع امنیتی و هم ترتیبات انتقاد کرد و در پی این یک ماه گذشته در بدخشان عملیات ترتیبات جمعیتی راه اندازی شد. ساکنان بدخشان با وجود آنکه نتیجه یک ماه فعالیت مقامات انتظامی در بدخشان را مثبت ارزیابی میکنند، ولی میگویند که این کارها کافی نیست و باید ادامه یابد.
دم با چشم در نظرم روی تو رو بهار کا سوورم پیش نظر هم روی تو دم نظر کردم با چشم در نظرم روی تو رو بهار کا سوورم پیش نظر هم روی تو جوانی آرزوی من بیا با من نشین بیا با من نشین شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین نظر کردم با چشم در نظرم روی تو رو بهار کا سوورم پیش نظر هم روی تو
جان بولتون مشاور امنیت ملی پرزیدنت دونالد ترامپ برای انجام مذاکرات با مسکو رفته است. موضوعی محوری گفتگوهای بالتان در مسکو مسئله خروج امریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانه پرواز میباشد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جان بالتان روز دوشنبه 22 اکتبر با سرگئی لاور وزیر امور خارجه روسیه و همتای روسش نیکولای پاتروشف ملاقات کرد. تا به حال تفصیلات این ملاقات جان بالتان با سرگئی لاور معلوم نیست. مشاور امنیت ملی آمریکا جان بالتون همچنین روز 23 اکتبر پیش از ملاقات با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با وزیر دفاع این کشور ملاقات کرد. هدف اصلی مذاکرات بالتون با مقامات بلندپایه روسیه در مسکو از دیروز به این سو بررسی تصمیم آمریکا آیدی خارج شدن از سازش تسلیحاتی با روسیه میباشد. قرار است شام 23 اکتبر ملاقات بالتون با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم برگزار شود. بالتون روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت که در جریان صحبت‌های دیروزش با همتای روسش نیکولای پاتروشف و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف، نقشه‌های آمریکا برای بیرون شدن از سازش سال 1987 آمریکا و اتحاد شوروی برای نابود کردن موشک‌های میانه و دور پرواز بوده است. در یک مصاحبه بعد این دیدار و گفتگوها، بالتون گفت که آمریکا با سبب از جانب روسیه نقض شدن سازش‌نامه و هم به این دلیل که کشورهای دیگر مثل ایران، چین و کره شمالی در استحصال اسلحه دستی باز دارند، از سازشنامه 30 سال پیش خارج می شود. آقای بالتون افزود:
من فکر میکنم که طرز برخورد روسیه از حد زیاد احساساتی است. من دقیقا 17 سال قبل همینجا بودم. هنه بیرون شدن از پیمان ضد موشکی سالهای 1972-2002 و ما چنین سخنان را از روسیه زیاد شنیدیم. ما از پیمان ضد موشکی بیرون برآمدیم و امروز یک کشوری امتر نظر به آن سالها هستیم.
بر پایه اظهاراتی که شورای امنیت ملی روسیه نشر کرد، از بین رفتن این پیمان میتواند ضربه سختی به نظام نظارت اسلحه در جهان باشد و روسیه حاضر است که برای حفظ آن با آمریکا همکاری کند. سه روز قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانه پرواز با مسکو خارج می‌شود. سرگئی ریباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه قبلا گفته بود انتظار می‌رود آقای بالتون با شکل حرفه‌ای شرح دهد که منظور دقیق دونالد ترامپ از اعلان خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانه پرواز چیست. ریباکوف خروج یک طرفه واشنگتن از این سازش را بسیار خطرناک خواند. این پیمان سال 1987 بین رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچوف کاتب اول حزب کمونیست اتحاد شوروی امضا و یک سال بعد اجرا شد. اما مقام های آمریکا از چند سال به این طرف میگویند که روسیه دست به ساختن و توسعه این موشک ها زده است و در سال 2014 نیز به طور آشکارا روسیه را به این کار متهم کردند. روسیه بارها این اتهام را رد کرده و همزمان گفته است بخش های از سیستم دفاعی موشکی آمریکا در کشورهای اروپایی خلاف این پیمان و نقض کننده آن می باشد. تصمیم ریاست جمهوری آمریکا برای خروج از این پیمان با انتقاد روسیه، حمایت بریتانیا و هشدار آلمان روبرو شده است. میخائیل گورباچوف رهبری وقت شوروی که زیر این پیمان امضا گذاشته بود پرسیده است آنها واقعا در واشنگتن درک نمی کنند که چنین اقدام به کجا می برد. وزیر امور خارجه آلمان گفته است 30 سال است که این پیمان ستون مهم ساختار امنیت در اروپا بوده است. وزیر دفاع بریتانیا میگوید روسیه این پیمان را به خطر انداخت و کرمل باید نظم را در خانه‌اش برقرار کند. همزمان با این اظهارات یک سناتور جمهوری‌خواه با انتقاد از مشاور امنیت ملی ترامپ در شبکه خبری فاکس نیوز اظهار نظر کرده و گفته است این جان بالتون می باشد که احتمالاً رئیس جمهور را قانع کرده است که از پیمان موشکی با مسکو خارج شود. انتظار می رود علاوه بر مسئله پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان پرواز، طرف‌ها در مورد مسائل دیگر از جمله اقدامات روسیه در اوکراین و سوریه و نیز اتهام‌های چند باره به مسکو در مورد دخالت در انتخابات آمریکا گفتگو کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وقت‌های اخیر در تاجیکستان شماره سیاحان زیاد می‌شود که به خدمات شرکت‌های سیاحی قرغیزی برتری می‌دهند. متخصصان می‌گویند که در تاجیکستان خدمت‌رسانی‌ها گران است و مقامات راه‌های حل آن را جستجو دارند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. با افزایش محبوبیت اکوتوریسم یا سیاحی زیست محیطی در جهان توجه بیشتر را کشورهای جلب میکنند که منظره های کوهی دارند. ماس همین ساکنی سان فرانسیسکو جوردان را وادار کرده است که گردش خود را از بزرگی های پامیر آغاز کند. برای این به قرقیزستان سفر کرد ولی تصمیم گرفت تا سفرش را دوام دهد. با اندک جستجو در سایت های اینترنتی جوردان راننده مناسبی را از بیشکک پیدا کرد و با گروه سیاحانی که سفر خود را از پامیر آغاز میکنند پیوست. هرچند جنبه مالیوی به گفته جوردان برای سفرش بسیار مهم نبود ولی این مسیر برایش خیلی ارزان افتاده است. در سالهای اخیر قسمت شرقی شاهراه پامیر که از قلمرو قرقیزستان و تاجیکستان میگذرد مورد رقابت شرکت های سیاحی این دو کشور قرار گرفته است. راهبلد سیاحان در خاروغ لالیش بختالیف در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
در قرقیزستان بلیت خیلی ارزان تر از ماست و همچنین آنها با یک قطار کشورهای پیشرفته رجای بدون روادی دارند. همچنین در این کشور قیمت مواد سوخت به حد قابل توجه از ما پایین تر است. مسلم است که هر سیاح به همین مسیر برتری می دهد.
در همین حال متخصصان تاجیک که در ساحه سیاحی کار میکنند به طور آشکارا ضعف خود و برتری همسایه ها را اعتراف میکنند. با گفته آنها شرکت های سیاحی قرقیزستان امتیازهای گسترده دارند که امکان میدهد در رقابت پیروز شوند. یک کارمند شرکت سیاحی موندوز در شهر اوش اعتراف میکند که چنین یک روند در واقع وجود دارد و خارجی ها میخواهند که یک بار به تمام کشورهای آسیای مرکزی سفر کنند. در کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان میگویند از آنچه در ساحه میگذرد آگاهند. با گفته کارمند این کمیته عبدالکریم قربانوف در حال حاضر شرکت های سیاحی تاجیکستانی هم امکانی براه انداختن فعالیت خود در قلمرو قرقیزستانند. عبدالکریم قربانوف گفت:
البته ما امروز در سمت خدمات رسانی بهبود بخشیدن، اینچنین دیگر سمت ها در سمت دیر نمودن خطرهای مستقیم هوایی، همزمان ارزان نمودن دسترسی نمودن سیاحان و به خدمت رسانی نرخش در سطح نیز کوشش های زیاد کرده ایتبایی.
در شش ماهی سال روان طبق معلومات رسمی به تاجیکستان 950 هزار سیاح از 125 کشور دنیا آمده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 592 هزار بیشتر بوده است. حالا در کشور 140 شرکت سیاحی فعال می باشند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تیرماهی سرد و ببرقی این سال صد خانواده دهه اقمزارا در وادی وخش ولایت ختلان نگران کرده است. اینجا در مقایسه با منطقه های دیگری کشور اقلیمی گرم داشت ولی این سال یک بار سرد شد. من آرزوی کریم به دهه اقمزار رفتم و با ساکنان این دهه صحبت کردم. سفرما حمزه و ساکنی 62 ساله دهه اقمزار از این تغییرات ناگهانی آب و هوا در تشویش است.
سیتورا بوله کشتیسیا خا خولودا هم خلک ها چه می خلک گدا کو در پیشک نداره خیلی الوک نمی می سی در بخو پیشک قوم شده میشیم.
ساکنان دهه اقمزار از صبح تا بگاه برق ندارند چون که در تاجیکستان امسال به گفتی مقامات به خاطر کارهای پروفیلکتیکی محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. خانواده سفرما حمزه و از 9 نفر عبارت است و بیشتری آنها خردسالند. او گفت:
زمستان خیلی میزگرانی برای که میزم دست خود ایده میگونم بخواردنی زمین رو خریدگی هم بدن میریم خواهیم به جنگ جانجو.
در اینجا پیدا کردن وسایل گرمیدهی کاری دشوار است. پولی که پسران سفرما حمزه و از ده مردگی میابند به روزگارش میرسد چی رسد به خریدن انگشت. تا این وقت تپکی که از چاروا می گرفتند مشکلشان را آسان میکرد.
یا با مال گو نه تازه مینو علف نش گو مولا هم را فروختن گو مولا دستان می تپک هم نیست گو که نباشد تپک یک جا.
گرمی خانه شاهنظرفها در فصل زمستان از طلبشای 16 ساله وابسته است. او هر روز از چند کیلومتر دوری با خر هیزم میکشد و به روزهای سرد زمستان ذخیره میکند.
کودا کمای همو قوقا اگر چیکنن جنگ میکنن بیوریم دا بو رادم قپل میگن اشترافش وزینه ایتا و تانی.
طلبشا شاهنظرف یگانه کمک‌رسان برای مادر تنها و یگانه همشیره اش است. او تحصیلش را از سنفی 9 قطع کرد تا عرابه زندگی را بیچرخاند. هم طلبشا شاهنظرف و هم مادرش به این فکر افتادند که با این هیزم کم زمستانی سرد را چی گونه پسی سر خواهند کرد. ساکینان این ناداری آقمزار نیهال‌های خشکی جنگل را برای هیزم جمع می کنند، اما اکنون جنگل ها سایه پیدا کردند. سفرمو حمزه و می گوید
دیدون چه میرین دیدون چه در میکنیم جوش بیافگیم که خونه در لو کنیم، اگر خونه گر شوه بگده کل ای مفته میان ای دیر میان.
میزان اندوه ساکینان دهه آقمزار را از ابرهای آسمان پی میبرید. هر قدر ابرها سیاه و زیج شوند همان قدر به غم ساکینان میافزاید، چون که در پیشاروی زمستان سرد و در بیابی و بیبرقی و بهیزمی فقط به سخاوت آسمان امید دارند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
جمشید سلاموف پهلوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید بسن با میانی استادان در مراکش میدلی برنجی به دست آورد. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اید به قایقرانی در شهر سمرقند دو میدل گرفتند. 24 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار مرحله اولی مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میانی دسته های منتخب زنانه تا 19 ساله در گروه دی شروع می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. پهلوانی تاجیک جمشید سلاموف در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میانی استادان که روزهای 20 و 21 اکتبر در شهر کاسابلانکا مراکش دایر شد مدالی برنجی به دست آورد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف سردار مسابقه قهرمانی جهان میانی استادان روز 23 اکتبر خبر داد. به اطلاع این داوری معروف تاجیک در این مسابقه جهانی تاجیکستان را جمشید سلاموف و سهراب بردیف در گروه استادان سینشان از 35 تا 39 ساله نمایندگی کردند. جمشید در وزن زیر 100 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. سهراب باشد در وزن 100 کیلو بالا مقام پنجم را کسب نمود. محمود عبداللویف معاون اولی رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که حالا ورزشکاران نامدار تاجیک به مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میانی بزرگسالان که از 9 تا 11 نوامبر امسال در پایتخت رومینیا شهر بخارست برگزار می شود آمادگی می بینند. او افزود
در این مسابقات پهلوانان نامدار استادان ورزش درجه بین المللی اکمالالدین کریموف در وزن 57 کیلو، در وزن 74 کیلو بهروز خوجازاده، در وزن 100 کیلو بالا نبی محمد خورکشوف و چندین ورزشکاران نیست در نظر است که در این مسابقات شرکت می‌ورزند.
خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اید به قایقرانی در بایدرکه و کنای میانی ورزشکاران تا 23 ساله که در شهر سمرقند ازبکستان جریان دارد دو مدال به دست آوردند. شهریار دمینوف که در قایقرانی در کنای یک نفری به مسافه 1000 متر مقام اول را کسب نمود با مدال طلا مکافاتانیده شد. ورزشکاران تاجیک شهریار و مصطفی دمینوف، ایوان کوالیوف و دلشاد جورایف در کنای 4 نفری به مسافه 1000 متر با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه قهرمانی آسیا آید به قایقرانی در بی درکه و کنای میان ورزشکارانی تا 23 ساله که در شهر سمرقند تا روز 25 اکتبر ادامه خواهد کرد، ورزشکارانی 15 کشور آسیا شرکت دارند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه مذکور 23 ورزشکار داخل است. و خبری آخرین، از 24 تا 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2019 میانی دسته های منتخب زنانه تا 19 ساله در گروه دی برگزار می شود. در این گروه تیم های منتخب تاجیکستان، کره جنوبی، تایبه چین و بنگلادش برای راحت به مرحله دویم انتخابی مبارزه می برند. دسته تاجیکستان نخستین بازیش را در این مسابقه 24 اکتبر مقابل تیم تایبه چین انجام می دهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی از روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگزی نوروز شاه امروز در این گفتار در خدمت شما هم. مهمانی امروزه مجله ما هم یک مهمانی نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش به دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میانی تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان، را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در سوئیس به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده، در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان، خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروه نیکولایدیس نمایندگی سوئیس در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت سوئیس شروع نموده است. بعدا او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه مورد توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон ро таҷлил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният саркарда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон ва Узбекистон мебошад, вале ҷудо аз ин масоили зиёди مربوط به همکاری های دو جانبه ما وجود دارد. سال گذشته یک کنفرانس کلان آب را برگزار کردیم. از این رو در مسائل آب، تغییرات اقلیم و در مجموع مسائل زیاد همکاری میکنیم. این چنین باید گویم که موضوع وضع امنیتی در تاجیکستان و به خصوص وضع مرز با افغانستان از اون مسائل است که ما با همکاران تاجیکمون تمرکز میکنیم.
خب یکی از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه‌گذاران خارجی و
بالو بودنی میزان اندوز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
من با رهبری پیشینی دفتر اتحادیه اروپا روزی شده می توانم جلب سرمایه و ایجاد شغل یکی از مهمترین کارهاییست که اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات تاجیک انجام داده می تواند. من نمیگویم که تنها مسئله سر اندوز است، این یک بخش مسئله است. اینجا مسئله معارف و هم تغییر سیستم اقتصادی در تاجیکستان نیز هست. مسئله در ایجاد جایهای کاری است. این یک کشور زیباست و شما تمام امکانات را برای جلب سیاحان در اختیار دارید. شما جوانهای صاحب استعداد دارید که در سراسر جهان کار میکنند، آنها در بخشهای مختلف کار میکنند. از این رو بازبینی شدن این نظام اندوز تنها چیزی نیست که باید انجام شود. اون چیزی که الکای در این کشور دیدم کاری طراحان جوان و خیلی بااستعداد لباس است. باور دارم که خود همین بخش یکی از ساحه‌های امیدبخش اقتصاد شده میتواند. من از هنر طراحان مد توجیک در حیرت ماندم.
It's not going to be easy, but restructuring taxes is not the only thing that needs to be done.
خب تابستان امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان را تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید، چی میدونید و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
First of all, I would like to
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب دوری میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله را گروهی به نام دولت اسلامی برداشت گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
We don't throw accusations around, but that we actually.
مو بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
So I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر. و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید علاقه و خبرها مربوط به تاجیکستان من جهان رو از کجا دریافت میکنید و نظری شما به کاری نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیون ملی، نشریه‌ها، همچنین صفحه‌های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری میکنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمیگویم که کدام شبکه‌ها خوبند، مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمیگویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است، مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این میتواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. مهم این که منبع ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیرا در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک سنی گرفته‌شان دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
ما تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین المللی رو به کار میبرد و ما دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طوری پیشتر گفتم مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر ما از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشان حمایت میکنیم.
Society being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طوری اکثریت می‌گویند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار می‌گیرند.
و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا میشود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه آمدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد. بخصوص دیپلمات های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد اظهار نظر میکند. من هم با آنها همراه میشوم. معاشرت با مطبوعات یک بخش معمولی کار ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
Continue to do that. I will do it myself.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا میکنند و میخواهند بدانند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیتون چخیل است، چرا دوست میدارید، چرا نه؟
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
به نزدیکی من از بروسل آمدم، در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاورمیانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلمات شوئدی هستم، مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپی کار کردم. بایسی دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان با مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم، موسیقی رو دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر رو دوست می‌دارم. جیکون که یک مردم قدیمی می باشند و از قدیم با خاورمیانه و آسیا ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
مرکز دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولا از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتت تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد می‌کنند. و شما هم آقای چنین مشاهده ها دارید، چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟ چرگیم
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک با نزاکت و خیلی مهربانند. من این رو پیش از آمدن هم میدونستم، ولی وقتی آمدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربانند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.